بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. مرحوم اخوان در کفای در همین امروز عزیز در بزنی که فرمودن وجود مقدمه اطلاقاً و اشتراکاً تابع وجود دل مقدمه سه نظریه مطابق این قاعده رو عنوان فرمودن. یکی نظریه صاحب معالم، دوم نظریه شیخ، و سوم نظریه صاحب فصول. صاحب فصول قائل شده اجمالاً، ولو اینکه حالا احتمالاتی هم در کلام ایشون و در این نظریه وجود داره، قائل شده است به اینکه وجود تجریش مربوط به مطلق مقدمات نیست. هر مقدمه رو که انسان انجام میده ما نمیتونیم بگیم این متفق میشود به وجود غیری، بلکه وجود غیری یک حصه خاصه از مقدمه و اون حصه مقدمه است که موصل به ذل مقدمه باشه. مقدمه ای که ذل مقدمه در اون ترکت پیدا بکنه و این مقدمه ایصال خارجی نسبت به اون ذل مقدمه داشته باشه. لذا نظریه ایشون تعبیر میشه به مقدمه موصله. ایشون اجمالا قائلن به این که وجود غیری اختصاص به مقدمه موصله داره، اما مقدمه‌ای که به دنبال او ذل مقدمه ترتب پیدا نکند خارجن، اون مقدمه عنوان وجود غیری را نداره. فرد روشنی بین نظریه صاحب فصول و نظریه مرحوم شیخ وجود داره، و این فرق رو ما در دو مورد میتونیم در اینجا بیان بکنیم. یک موردش این است که خب مرحوم شیخ قائلن به این که در مقدمه قصد وصول به ذل مقدمه لازمه. حالا اگر یک مقدمه ای را کسی به قصد وصول به ذل مقدمه انجام داد و از اول هم بنا داشت که ذل مقدمه را انجام بده، اما بعداً ذل مقدمه واقع نشد، حالا ذل مقدمه واقع نشد یا اختیاراً واقع نکرد، جزا براش حاصل شد. مثلا این کسی که داخل در این زمین قصدی میره برای انقاض خرید، از اول قصد وصول به ذل مقدمه رو داره، اما بعد که رسید در زمین حالا یا اختیارا درست بدا حاصل بشه یا یک مانعی ایجاد بشه که ذل مقدمه انجام نشه، روی نظریه شیخ این مقدمه عنوان وجود غیری رو داره، چون قصد وصول به ذل مقدمه رو داشته. اما روی نظریه صاحب اصول این مقدمه اتفاق به وجود غیری نداره. این یک فرق. مورد دوم که فرق واقع میشه این است که اگر حالا عکس صورت قبلی کسی مقدمه را بدون قصد وصول به دل مقدمه انجام داد، مقدمه را انجام داد اما قصد وصول به دل مقدمه نداد، اما بعدن برای جدا حاصل شد، بعدن گفت حالا که ما مقدمه را انجام دادیم دل مقدمه رو هم انجام دادیم، اینجا روی نظریه صاحب فصول این مقدمه اتفاق به وجود غیری پیدا میکنه، اما روی نظریه شیخ این مقدمه اتفاق به وجود غیری نداره، ولو اینکه ذل مقدمه واقع شده اما شیخ میفرماید چون قصد وصول به ذل مقدمه رو نداشت این مقدمه اتفاق به وجود غیری نداره، اما روی نظریه صاحب فصول این مقدمه چون ذل مقدمه برش تردد پیدا کرده اتفاق دارد به وجود غیری. بنابراین ما در این دو مورد می توانیم فرق بین نظریه شیخ و نظریه صاحب فصول رو بیان بکنیم. شیخ قصد وصول را لازم می دانه، صاحب فصول ایصال خارجی را لازم می دانه و از عبارات فصول استفاده می شه ترتب ذل مقدمه در مقدمه کشف از این می کنه که این مقدمه متصف به وجود غیریه. در اون زمانی که انسان مقدمه رو انجام میده بنابر نظریه ایشون نمیتونیم بگیم آیا این عنوان واجد غیری رو داره یا نداره، باید صبر کنیم ببینیم آیا ذل مقدمه در این مقدمه ترتب پیدا میکنه خارجن. اگر خارجن این ذل مقدمه در این مقدمه ترتب پیدا کرد، کشف از این میکنیم که این مقدمه متصف به وجود غیریه. اگر ترتب پیدا نکرد میفهمیم که این عمل متصف به وجود غیری نیست. و بعد از فرمایش ایشون استفاده میشه اون چه که لازمه ترتب اختیاری ذل مقدمه نه ترتب قهری ذل مقدمه. اگر مکلف مقدمه را انجام داد و بعد اختیارن ذل مقدمه در او ترتب پیدا کرد، این ترتب اختیاری ذل مقدمه کشف از این میکنه که این مقدمه متصف به وجود غیریه. حالا اگر کسی متصف بالای بام اردوان رو هم گذاشت، عرض میکنم که از روی این سلم رفت بالا، اما اونجایی که میخواد برست به بام یه نیروی دیگر اون رو برداشت گذاشت روی بام،
اینجا میفرمد این مقدمه اتصاف به وجود غیری نداره، مقدمه متصف به وجود غیریه که این مقدمه زل مقدمه در او ترتب پیدا کند به نحو ترتب اختیاری. این یک اجمالی از نظریه صاحب فصول. در بحث مقدمه موصله یک روش این است که اول بیاییم همین نظریه صاحب فصول رو ثبوتاً و اثباتاً بررسی کنیم و ادله صاحب فصول رو هم ذکر بکنیم و بعد ببینیم به چه نتیجه ای میرسیم. اما مرحوم آخون در کفای اول آمدن نظریه خودشون که نظریه مشهوره این رو اثبات فرمودن. نظریه مشهور از جمله مرحوم آخوند خراسانی این است که مقدمه مطلقا متصف به وجود غیریه، میخواد دل مقدمه خارجن در او ترتب پیدا کنه یا اینکه دل مقدمه ترتب پیدا نکنه. خب این نظریه اطلاقه، در مقابلش نظریه صاحب فصول مقید به فعل ایصاله. پس هر کدام باید در ادعای خودشان دلیل اقامه بکنند. اینطور نیست که حالا اگر صاحب فصول نتونه دلیل اقامه کنه قول مشهور اثبات بشه، یا اگر مشهور نتونن دلیل اقامه کنن قول صاحب فصول اثبات بشه. این نکته را عرض می کنم که در بعضی از بحث ها اگر انسان یک طرف رو نفی بکنه طرف دیگر اثبات میشه. خب حالا یا اگر یک طرف اثبات شد طرف دیگر نفی میشه، نیازی به اقامه دلیل برای طرف دیگر وجود نداره. اما در این بحث مشهور میگن مطلق مقدمه واجده، یعنی ادعا دارن وجود هم رو مقدمه موصله رفته هم غیر موصله. پس باید برای این اطلاق دلیل اقامه بکنن. اصول قائل است به اینکه این مقدمه این وجود روی خصوص مقدمه موصله رفته، ایشون هم باید دلیل اقامه بکنه. حالا اگر سؤال اصول نتونست دلیل اقامه کنه این سبب نمیشه که قولش باطل باشه. اگر نتوانه دلیل اقامه بکنه با طرف مقابل که مشهورن اونا باید در ادعاشون دلیل اقامه بکنن. لذا ما هم در اینجا عرض می کنم همون ترتیب کفایه رو عرض می شود که رعایت می کنیم که روی ترتیب کفایه مرحوم آخوند اول آمده ادله مختار خودشون رو بیان کردن، بعد آمده سه دلیل از صاحب فصول در مختار صاحب فصول نقل کردن و اون سه دلیل رو مناقشه کردن و بعدم بحث ثمرات بین نظریه صاحب فصول و نظریه مشهوره. مرحوم آخوند به یک کلام دو دلیل در عباراتشون وجود داره، به بیان دیگر سه دلیل در عباراتشون هست و بعضی هم خواستن دلیل سوم رو بگن واقعا دو دلیله اصلا کلام مرحوم آخوند رو منحل به چهار دلیل کردن. دلیل اول مرحوم آخوند ایشون فرموده است که ما ببینیم غرض از وجود غیری و ملاک در وجود غیری چیه. این فرمایان وجود غیری دارای یک ملاک و یک غرض که این ملاک و غرض در همه واجبات غیریه هست، چه اون واجب غیری که ظلم مقدمه بر او طرف رو پیدا کنه، چه اون واجب غیری که ظلم مقدمه بر او طرف رو پیدا نکنه. غرض می فرماین این است که مکلف به وسیله مقدمه تمکن از اتیان ذی‌المقدمه رو پیدا بکنه. چرا مقدمه واجبان بالوجوب الغیری؟ به چه ملاکی مقدمه به وجوب غیری واجبه؟ دلاش این که مکلف تمکن پیدا بکنه، تمکن از این که ذل مقدمه را انجام بده. حالا این تمکن امنه، ممکنه در خارج ذل مقدمه واقع بشود، ممکنه نشود. به عبارت اخرى می فرماین ترکب خارجی ذل مقدمه در دایره ملاک وجود غیری مقدمه نیست. ملاک وجود غیری مقدمه همین تمکن از ذل مقدمه است. و در دنباله مطلب فرمودن که اساساً ترتب خارجی ذل مقدمه این مقدمه درش کفالتی نداره. ترتب خارجی ذل مقدمه دستگی داره به اراده مکلف. حالا اگر یه ذل مقدمه سقف مقدمه داره، شما آمدید سقف مقدمه رو انجام دادید، این علیت نداره برای انجام ذل مقدمه. تا شما ذل مقدمه رو اراده نکنید، ذل مقدمه تحقق پیدا نمی کنه. ترتب خارجی ذل مقدمه معلول اون اراده ایست که مکلف نسبت به ذل مقدمه داره. بله، در واجبات تولیدیه، واجبات تولیدیه یعنی اون واجبی که اراده جداگانه لازم نداره، اراده سبب خودش مبنی از اراده مسببه. واجبات تولیدیه یعنی واجباتی که شما اگر سبب رو اراده کردید دیگه مسبب خود به خود ایجاد میشه، مثل نار و احرام. نمیشود که سبب ایجاد بشه اما مسبب ایجاد نشه. در واجبات تولیدیه ذل مقدمه مسببه و چون عنوان مسبب رو داره او دیگه متوقف بر اراده جداگانه نیست. اما در غیر واجبات تولیدیه ذل مقدمه نیاز به اراده داره. پس این خلاصه دلیل اول شد که در دلیل اول دو تا نکته رو مرحوم آخوند فرمودن. یکی ملاک وجود غیری چیست؟ فرمودن ملاک و غرض از وجود غیری تمکن از المقدمه. نکته دوم فرمودن ترتب خارجی المقدمه منوط به اراده المقدمه، و اگر همه مقدمات من جمع بشه چنانچه واجب و المقدمه عنوان واجب تولیدی را نداشته باشد، تا اراده نیاد این واجب و این المقدمه محقق نمیشه. این دلیل اول است که ایشون ذکر کردن. حالا عبارات مرحوم آخوند رو در کفایه ملاحظه کنید، این پروتکل در اینجا ما دارن. عبارات ایشون رو برای بحث روز شنبه ملاحظه کنید. نهایت درایه جلد دوم صفحه 136 137 138 حتما ببینید بحث نهایت درایه رو، و اون آیونی که علاقمندن بتونن یه خلاصه ای از میشود مطلب آخوند و خلاصه ای از مطلب مرحوم اصفهانی رو یادداشت کنن و بدن به ما، ما هم استفاده میکنیم. اینا رو ملاحظه بفرمایید تا انشاءالله روز شنبه. یه چند سوال رو هم یادداشت کنید. سوال اول، این سریعتر بنویسید انشاءالله یه حدیثی رو هم میخوام بخونم. سوال اول، احتمالات ثلاثه ای که گر نظریه شیخ از جانب نادینی داده شده است را بیان کنید. دو، نظریه مرحوم اصفهانی و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهما در رجوع حیثیت تعمیریه به تغییریه در احکام عقلی را بیان کنید. سه، ثمرات اختلاف بین شیخ و مشهور در اعتبار قصد توسل را ذکر کنید. این سه تا سؤال این سؤالات رو اون هفته گذشته بعضی از آیون زحمت کشیدن و خیلی دقیق جوابهای اینها رو نوشته بودن و آوردن و من هم دیدم اینها رو. خوبه و این سؤالها که داده میشه آیون حتما جوابها رو هم جدا بنویسید، در این دفتری داشته باشید اینها رو. این تقریبا سؤال یه خلاصه ای از مسائل اساسی است که در هفته گذشته مطرح شده. باز بعضی از آنون سفارش کردن به بنده که احادیثی حالا نکاتی در بعضی از روزها ذکر بشه، که حالا من واقعا این رو عرض میکنم که ثبوتن و اثباتن خودم رو شدیدن محتاج به سفارشات تهذیبی و اخلاقی میدونم و در حدی نمیدونم خودم رو که بخوام حتی برای آیون مثل شما بخوام تذکراتی رو عرض بکنم روایتی رو میخونم و ببین چه استفاده از روایت میشه. در کافی جلد دوم صفحه 267 یه روایت صحیحه عبان هست از امام صادق علیه السلام: ما من مؤمن الا لقلبه اذنان، ما من مؤمن الا لقلبه اذنان في جوفه، اذنان ينفث فيها الوسواس الخناس، و اذنان ينفث فيها الملك، فليؤيد الله المؤمن بالملك، وذلك قوله تعالى: وأيدهم بروح من. إن الحديث إن أفك عن أموري كخداوان در ذات الإنسان قرار داده إن أفك إنسان همیشه از دو طرف مواجه با اموری هست، در همه امور همینطوره، در امور عبادیش همینطوره، در امور علمیش همینطوره، در امور اجتماعیش همینطوره، در امور خانوادگیش همینطوره، در همه امور همیشه انسان در سر یک دوراهی هست. این دوراهی برای همه امور ما وجود داره و منشأش هم این است که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید در حسبی روایت امام صادق که ما من مؤمنین إلا لقلبه اذنان في جوفه، در قلب مؤمن در باطن قلب او دو اذن وجود داره. حالا این قلب در اینجا مراد این قلب طبیعی فیزیکی انسان نیست، مراد اون نفس انسانیته. نفس انسانیت دو دریچه برای او وجود داره، اذن هم که روشن مراد این اذن طبیعی ما نیست، دو دریچه براش وجود داره. یعنی حقیقت نفس یک حقیقتی است که همیشه دو راه به سوی دو امر داره. اذنان ینفث فیها الوسواس الخناس، یک راهش راهی است که شیطان همیشه او رو وسوسه میکنه، و اذنان ینفث فیها الملک، یک اذنی هست که ملک در او میدمه. فیؤید الله المؤمن بالملک، خداوند تأیید می کند مؤمن را به اون ملکی که موظف است به دمیدن در نفس این انسان. تجربه هم نشون داده انسان الان میخواد نماز اول وقت بخونه، بلافاصله یک وسوسه‌ای در نفس او ایجاد میشه، میگه این کار الان مهمتر از اونه، این عمل الان لازمتر است. هر جا مثلا چه وجود داره، این مانع وجود داره، اینا رو تمام میتونیم در این قسمت وسواس خناس قرار بدیم. اما از این نفس انسان وقتی اول وقت شد سریع قیام کرد برای خوندن نماز اول وقت، معلوم میشه که اون ملکی که عرض میشوندن دریچه نیجر انسان رو هدایت میکنه و راهنمایی میکنه، اون فعاله. ما باید در همه امور این رو بدونیم، در مسائل علمی هم همینطوره. گاهی اوقات وسوسه هایی میاد سراغ انسان که انسان درس ها رو برای چی میخونه؟ این دهنان ها و این کتاب ها و این نوشته ها برای چیه؟ و گاهی سبب میشه که این وسوسه انقدر قدرت پیدا میکنه و فعلیت پیدا میکنه که انسان میگه خب اینا رو همه بذاریم کنار، بگذاریم کنار، بریم سراغ عبادت، بریم سراغ بندگی خدا. خب خود همین هم یک وسوسه ایست که از جانب شیطان یا سراغ انسان. یعنی شیطان گاهی اوقات انسان رو دعوت میکنه به بندگی خدا برای این که از یک کار لازم ضروری که بسیار هم مهم و زیربنایی هست انسان باز داشته باشه، در استمار یک امر ظاهری عبادی یا امری که یک امر خشکی هست اما اون باطن اصلی و اون حقیقت رو رها بکنه. نتیجه این میتونیم که ما همیشه در سر یک گرایی هستیم. ما هیچ وقت خداوند هم تضمین نفرموده که خب حالا که آمدیم طلب شدیم، حالا که آمدیم در این سلس قرار گرفتیم دیگه راه صحیحی رو داریم تا آخر میریم. نه، هر قدمی که انسان در میبره این گراهی درش وجود داره. اصلا در همه امور این اختصاص به امور عبادی نداره، اختصاص به امور علمی نداره، در امور خانواده، در امور اجتماع، در امور مالی، در امور اخلاقی، به همه چی وجود داره. و لذاست که انسان باید خیلی پناه در خدا بگره. این که در اینجا داره که سید و عید الله المؤمن بالملک، این معناش این است که ما همیشه محتاج تعیین الهی هستیم. این تعبیر از امام رضوان الله علیه خیلی مشهوره که می فرمان غالبا که ازشون می خواستن که کسی رو دعا کنن می فرمان خدا شما رو تأیید کنن. خب اون تأیید این تأییده فیعذب الله المؤمن بالملک، نه تأییدی که حالا تأیید ظاهری باشه. تأیید ظاهری خب اون سر جای خودش، اما اونی که ایشون می فرمودن که خدا هم شما رو تأیید کنند، این معناش یعنی اون ملکی که باید در نفس شما در سر گرایی ها کمک شما بکنه، خدا هم اون ملک رو بیشتر وادار بکنه در این که دست این انسان رو بگیر و نگذاری انسان دلخته. لغزش برای انسان تا آخر عمر انسان وجود داره که احتمالش، بلکه چه بسا حالا این چه سنتیست که خداوند و چه حکمتیست در این سنت الهی ما نمیدونیم، شاید انسان هرچی به سوی آخر عمر نزدیکتر می شود احتمال لحظش بیشتر بشه اصلا. حالا لحظش هایی که در اون زمانهای آخر وجود داره خیلی خطرناکتر از لحظش هایی در دوران دیگره. پس همیشه نیاز به تایید الهی داریم ما و همیشه باید یک کاری بکنیم تأیید الهی شامل ما بشه و راه برای اینکه تأیید الهی شامل حال ما بشه رضای خدا. واقعا ببینیم اونی که رضای خدا هست چیه، اونی که واقعا خدا رو خوشنود میکنه چیه. ببینیم که خوشنودی ما یک باطل محضه، خوشنودی دیگران یک باطل محضه. اون که حقیقت داره و اونی که آثار داره، اون خوشنودی که واقعا آثاری برای نفس انسان داره رضایت الهیه. واقعا در هر حال ببینیم رضایت خدا چیه. میخوام یه حرفی رو بزنیم، خب ما چقدر میشینیم رو حساب بکنیم آیا در این حرف زدن رضایت خدا هست یا نه. میخوام یه حرفی رو بشنویم، خب بزرگان ما مخصوصا حالا در قدیم افرادی وجود داشتن که طوری خودشون رو ساخته بودن که دیگران در حضور اونها جرأت نمی کردن هر حرفی رو بزنن، هر مطلبی رو مطرح بکنن. اما خب حالا متاسفانه اینا یه مقداری کمرنگ شده. خب خودمون رو دار بیاریم اینطور، خیلی خودمون رو دار بیاریم که دیگران بفهمن که ما هر حرفی رو گوش نمیدیم، هر حرفی رو نمیزنیم، هر کاری رو انجام نمیدیم. محورش رضایت خداست. اگر این باشه وقت یعجب الله الملک نؤمن بالملک، این هست. باز در یه روایتی دیگه داره که وقتی انسان مؤمن میره به سمت گناه، میره به سمت لغزیدن، اون ملک حالا فریاد میزنه یا چه دعوت میکنه او رو که این که نکن این کار رو، نره به اون طرف. خب این که ما خدا نکرده اگر میریم به سمت گناه، ببینیم در نفسمون هیچ دهدگه این وجود نداره، حاضریم هر پولی رو از هر کسی بگیریم. من رو جای اوها درد اوها بستن واقعا در زمان ما خیلی عجیب شده. در زمان قدیم طلبه های حوزه حاضر نبودن هر پولی را هر کسی بگیرن. حالا امروز طوری شده که فرض کنید یه کلاهی اگر از بیرون حوزه بیاد به خاطر این حوزه ما رو تقسیم بکنه، همه حاضرن به این بگیرن. چرا؟ این برای این است که ما یه مقداری در این مسیر توجهمون کم شده. حالا مگر حوزه در بیرون حوزه بالاخره هر کسی که میاد به انسان پولی رو میده، واقعا انسان اول ببینه میتونه این پول از او بگیره یا نه، به چه عنوانی داره این پول رو به او میده، چه هدفی داره. اینا رو در انسان توجه داشته باشه. ما الان این دغدغه هامون خیلی کم شده، در حرف زدن هامون، در اعمالمون، در گفتارمون اینا باید بیشتر باشه. چه شده که واقعا وقتی میخواییم بریم به طرف این که یک لغزشی انجام بدیم، اون دغدغه های نفس ما که ما رو کنترل کنه وجود نداره. باید او رو بیدار بکنیم، باید او رو تقویت بکنیم. علایه این راهش فقط رضایت الهیه. خداوند شامل همه ما بفرماید.